ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز می‌کنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. پال کلومن بکن، شازدافر ناروی در افغانستان، می‌گوید که حکومت طالبان برای گسترش روابط با ناروی باید به حقوق زنان از جمله دسترسی آنها به کار و تحصیل احترام کند. و این را در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان در کابل گفته است. با گفته آقای بکن، در این دیدار همچنان به گام‌های مثبت در کاهش تولید مواد مخدر و حملات تروریستی هم اشاره کرده است. وزارت خارجه طالبان هم با نشر اعلامیه‌ای از این دیدار خبر داده و به نقل از امیرخان متقی، سرپرست این وزارت، گفته که جامعه جهانی با افغانستان همکاری کافی نداشته. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. مدافعان حقوق آموزش دختران در یک نامه سرگشاده در رابطه با بازگشایی دروازه‌های مکتب‌ها و پوهنتون‌ها برای دختران، خواستار فشارهای دیپلماتیک ملل متحد و رهبران جهان بر طالبان شدند. در این نامه که دیروز سه شبه نشر شد، آمده که 30 شبکه و سازمان حقوق بشری و 314 فعال بخش‌های مختلف و دانش آموزان از این نامه حمایت می‌کنند. نویسندگان نامه از رهبران جهان خواستند به تعهدات خود مبنی بر حمایت از حقوق بشر در کنار دختران و زنان افغانستان بیستند و به گفته آنها اپارتاید جنسیتی موجود را نادیده نگیرند. اردوی پاکستان میگوید که در حمله شبه نظامیان بر یک پایگاه نظامی در ایالت بلوچستان حداقل 4 سرباز پاکستانی کشته و 5 تن دیگرشان شدیداً زخمی شدند. این حمله شب گذشته در منطقه پشتونشین ژوب رخ داده است. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه امروز گفت که در حمله متقابل نیروهای امنیتی حداقل 3 مهاجم هم کشته شدند. پیش از این محمد عظیم کاکر، ولسوال ژوب، برادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی امروز گفت که افراد مسلح حوالی ساعت 2 شب به پایگاه نظامی حمله کردند که پس از آن نیروهای امنیتی حمله متقابل را آغاز کردند. با گفته کاکر، در گیری برای مدت طولانی دوام کرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که گروه تندرو مسلح به نام تحریک جهاد پاکستان که به تازگی ایجاد شده، با نشر اعلامیه مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده. با انتظار می رود که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، امروز در حاشیه نشست سران ناتو در لیتوانیا با جو بایدن همتای امریکاییش دیدار کند. همچنان دیدار زلنسکی با ریشی سوناک، صدر اعظم بریتانیا، و اولاف شولتز، صدر اعظم جرمنی برنامه ریزی شده است. سوناک دیروز گفت که 7 کشور پیشرفته صنعتی جهان توافقنامه‌ای را امضا خواهند کرد که تضمین‌های امنیتی بلند مدت را برای اوکراین فراهم می‌کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. شازدافر ناروی برای افغانستان در ملاقات با سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته که احترام به حقوق زنان را برای بهبود روابط دو کشور ضروری می‌داند. اما یک سخنگوی وزارت خارجه طالبان می‌گوید
وزیر امور خارجه گفت که در مقایسه با 20 سال اخیر، با وجود چنین دستورهای بزرگ، جهانیان هنوز اقدام به تعامل مناسب با افغانستان نکردند.
شماری از مدافعان حقوق تعلیم دختران در یک نامه سرگشاده خواستار باز شدن مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران شدند. یک دختری که از تعلیم محروم شده میگوید:
ما دختران از تعلیم باز ماندیم و ما اصلا فکر نمی‌کردیم که طالبان اینقدر دیر مکتب‌ها رو روی ما ببندند.
طالبان چرا بسته بودن مکتب‌ها و پوهنتون‌ها را برای دختران دوام می‌دهد؟ صحبت با یک فعال حقوق زنان و دختران.
عامل اصلیش از دید ما این بوده میتونه که اونا نمیخواین که زنها حضور داشته باشن در جمع و اونا میخواین به لحاظ این که زن با عنوان یک ابزار استفاده بکنن.
بحث ها روی عملی شدن قطعنامه در رابطه با نفرت انگیزی مذهبی در جهان. کمبود آب و خشکسالی در بامیان. یک خانمی که برای گرفتن آب در پیشروی یک چای ایستاده است میگوید
ناچار دیگه یه خشک دیگه مثال دو ذخیره بده دو ذخیره یک ذخیره منده بسیار کم شده.
و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را میشنوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
پال کلومان بیکن شازدافر نروژ برای پاکستان برای افغانستان میگوید که در دیدار با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان احترام به حقوق زنان را برای بهبود روابط ضروری دانسته است. آقای بیکن در صفحه تویتر خود نوشته است که در این دیدار در مورد مبارزه با تروریسم و مواد مخدر نیز بحث شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
شارژ دافر نروژ برای افغانستان تاکید میکند که حقوق زنان به شمول دسترسیشان به تحصیل و کار یک امر ضروری برای بهبود روابط طالبان با جامعه جهانی است. پل کلومان باکن که دیروز با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل دیدار کرده در صفحه توییتر خود نوشت که در این دیدار موضوع مبارزه با تروریسم و مواد مخدر نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. هرچند شارژ دافر نروژ در امور افغانستان در این دیدار بر آموزش و کار زنان تاکید کرد، اما برعکس وزارت خارجه طالبان در بیانیه خود در مورد این دیدار نوشته که پل کلومان باکن بر اهمیت افزایش دسترسی کار در بخش سکتور خصوصی ابراز خوشحالی کرده است، آنچه با نوشته شارژ دافر نروژ در امور افغانستان در تناقض است و چون این چیزی در آن یادآوری نشده است. علاوه بر این وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که امیرخان متقی سرپرست این وزارت در دیدار با شارژ دافر نروژ برای برداشتن گام‌های مشترک در زمینه تعامل با جامعه جهانی تأکید کرده است. متقی همچنین خاطر نشان کرده که با وجود کار خوب آنها، جامعه جهانی هنوز به تعامل مناسب با افغانستان نرسیده است. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در پیامی که به رادیو آزادی فرستاد، در مورد این دیدار گفت:
وزیر امور خارجه گفت که در مقایسه با 20 سال اخیر، با وجود چنین دستورهای بزرگ، جهانیان هنوز اقدام به تعامل مناسب با افغانستان نکردند و برخلاف تلاش نمودند تا فشارها بالای امارت اسلامی را افزایش دهند که این کار به زیان اعتماد سازی منتج شده و تاثیر منفی روی اذهان مردم گذاشته است.
او اما درباره دستاوردهایشان توضیح نداد. وزارت خارجه حکومت طالبان در حال از عدم تعامل جامعه جهانی گلایه دارد که حکومتشان هنوز حتی یک درخواست جامعه جهانی برای حل مشکل افغانستان را نپذیرفته است. رعایت حقوق بشر به ویژه رفع تمام ممنوعیت‌ها بر دختران و زنان افغان، ایجاد حکومت فراگیر و مبارزه با تروریسم از موضوعات آن که جامعه جهانی بارها از طالبان خواسته است تا آنها را اجرا کند، اما طالبان همواره این موارد را موضوعات داخلی افغانستان خوانده و از جامعه جهانی خواستند که در این مسائل دخالت نکنند. تقریبا دو سال از روی کار آمدن طالبان می‌گذرد، اما حکومت آنها از سوی جامعه جهانی از جمله پاکستان، ایران، چین و روسیه که بسیار نزدیک به طالبان تلقی می‌شوند، به رسمیت شناخته نشده است. علاوه بر این، جامعه جهانی و همسایگان افغانستان نه تنها حکومت کنونی طالبان را به رسمیت نشناختند، بلکه نسبت به وضعیت کنونی این کشور نگرانند و خواستار ایجاد یک استراتژی روشن از سوی طالبان شدند.
گزارش بود در مورد این که شارژ دافر نروژ برای افغانستان میگوید که در دیدار با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان احترام به حقوق زنان را برای بهبود روابط ضروری دانسته است. شماری از مدافعان حق آموزش دختران هم در یک نامه سرگشاده برای بازگشایی دروازه های مکتب ها و پانتون ها برای دختران خواستار فشارهای دیپلماتیک ملل متحد و رهبران جهان بر طالبان شدند. در این نامه آمده که 30 شبکه و سازمان حقوق بشری و 314 فعال بخش های مختلف و دانش آموزان از این نامه حمایت می کنند. نویسندگان نامه از رهبران جهان خواستند به تعهدات خود مبنی بر حمایت از حقوق بشر در کنار دختران و زنان افغانستان بایستند و به گفته آنها از اپارتاید جنسیتی موجود چشم پوشی نکنند. بیش از 660 روز است که طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از حق آموزش محروم کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از مدافعان حق آموزش دختران در یک نامه سرگشاده عنوانی سازمان ملل متحد و کشورهای عضو این سازمان از رهبران جهان خواستند که بر مقامهای طالبان فشارهای دیپلماتیک وارد کنند و به گونه جدی از بازگشایی فوری مکاتب و پوانتونها بر روی دختران حمایت کنند. در این نامه که سه‌شنبه نوشته شده آمده است، رهبران جهان مکلفند به دلیل تعهد و باور خود به برابری، عدالت و حقوق بشر در کنار صدها هزار دختر و خانواده هایشان که خواستار بازگشایی مکاتب و احیای فوری وضعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در افغانستانند بیستند. در این نامه محروم شدن زنان و دختران از حقوقشان به عنوان آپارتاید جنسیتی یاد شده و همچنان از سازمان ملل و کشورهای عضو آن خواسته شده که آپارتاید جنسیتی را در حقوق بین الملل به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند. در این نامه که از سوی 30 شبکه و سازمان حقوق بشری و 314 فعال مدنی، خبرنگار، معترض و دانش آموز حمایت شده، همچنان گفته شده که رهبران جهان باید امروز برای دسترسی دختران افغان با آموزش با کیفیت اقدام کنند و فردا دیر است. در همین حال شماری از دانش آموزان دختر که از آموزش محروم شدند میگویند که در نزدیک به 2 سال گذشته به خاطر محرومیت از آموزش زجر کشیدند. آنان از جامعه جهانی و حکومت طالبان میخواهند که در راستای بازگشایی مکتب‌های اقدام کنند. سوسن و حبیبه، دو تن از این دختران، به رادیو آزادی گفتند:
در مکتب یارستان یا روی ما فاخت مبستن دولت هم که بسید ما یا جامعه جهانی هم که در مکمت نم نفشار بیشتر بخواهر رسای دولت که تیزی نمیاره و روز که در مکتب ما بستم ما
ما دخترها از تعلیم باز ماندیم و ما اصلا فکر نمی کردیم که طالبان اینقدر دیر مکتب‌ها روی ما ببندن. ما فکر می کردیم تصمیمش موقتی است و شاید تا چند روزی دوباره مکتب‌ها باز شود، اما این تصمیم اشتباه است. ما دخترها می خواهیم در این راستا تجدید نظر بکنه و دختران نصف جامعه را تشکیل می ده. وقتی ما دختران بی سواد باشیم، نصف جامعه بی سواد است و از جامعه جهانی می خواهیم که بالای طالبان بیشتر فشار بیاره و به دختران اجازه بده تا به مکتب بروند.
بیش از 660 روز شده که طالبان دروازه های مکاتب را به روی دختران بالاتر از سنف ششم بستند. حبیبی، فعال حق آموزش، نیز از ناامیدی دانش آموزان و خانواده هایشان حکایت می کند.
دختران همه امید خود از دست دادن. همه زنان تشویش دارن. مادر به خاطر اولاد خود که از مکتب باز مانده است، خواهر به خاطر خواهر خود، همه مردم برای یک نوی از این حالت پیش آمد در افغانستان به سطوح آمدن. چرا جهان و جهانیان توجه نمی کند؟ چرا وقتی که گپ از حقوق بشر خواست زده می شد و گپ از حقوق بشر گفته می شد، چرا کسی نمی بیند که نقض حقوق بشر عملا در افغانستان جریان دارد؟
سبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش ها درباره بازگشایی مکتب های بالاتر از سنف ششم و پوانتون ها به روی دختران پاسخ نداد. اما مسئولان وزارت معارف حکومت طالبان پیش از این گفته بودند که روی بازگشایی مکتب ها کار می کنند، اما با گذشت بیش از یک سال از این اظهارات تا هنوز اقدامی صورت نگرفته است. حکومت طالبان محدودیت‌های شدید دیگری را بر زنان و دختران در افغانستان وضع کرده که با وجود واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی تا هنوز هیچ اقدامی برای برداشتن این محدودیت‌ها نکرده. طالبان در تازه‌ترین مورد دستور بستن آرایشگاه‌های زنانه را هم صادر کردند.
گزارش بود در مورد اینکه شماری از مدافعان حقوق آموزش دختران در یک نامه سرگشاده خواهان باز شدن دروازه های مکتب ها و پوهنتون ها برای دختران شدند. چرا طالبان از تصمیم خود مبنی بر محدودیت بالای کار و تعلیم زنان افغان عقب نشینی نمی کنند؟ همکار ما محمد خاطر پردیس در آغاز مصاحبه با سهیلا یوسفی، فعال حقوق زنان، این پرسش را مطرح کرده است.
عامل اصلیش از دید ما این بوده میتونه که اونا نمیخواین که زنها حضور داشته باشن در جمع و اونا میخواین به لحاظ ای که زن به عنوان یک ابزار استفاده بکنه در بر جهانیان و از اونا میخواین به نحو ابزار سیاسی استفاده بکنن، بان که جامعه جهانی و کشورهای جهان برشان تاکید کردن که اگر شما حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها را رعایت بکنین حتی حاضر هستن که حکومتشون را بر رسمیت بشناسه، ولی اینا بانک وعده کردن سالها که ما با باز میکنیم دروازه مکتب را، ما میگذاریم که زنها کار بکنن، ولی برعکس گفتهایشان اینا عمل کردن، خلاف آنچه که میگن در عمل چیز دیگی انجام میتن و اینا ای کار انجام میتن که میخواین زنان را از همه بخشا دور بکنن و فقط میخواین حکومت را مرد سالار داشته باشن.
بانو سایلا، دوام این وضعیت چقدر شما را نگران کرده من حیث یک زن افغان یا یک دختر افغان که شما همواره در مسائل دفاع از حقوق خانم ها و زنان افغان کار میکنین و هنوزم دخیل در کار هستین، دوام وضعیت چقدر برتان نگران کننده است؟
دوام وضعیت اگر این گونه ادامه پیدا بکنه خیلی تاثیر منفی میگذاره بر وضعیت کار زنان و بر وضعیت روحی و روانی زنان، و قسمی که ما شاهد هستیم پس از اینکه دروازه مکتب ها بسته شد و ادارات برای زنان بسته شد، ما شاهد بالا رفتن آمار خودکشی میان زنان دختران شدیم و همچنان ما شاهد از این هستیم که شمار از زنان به کارهای شاقه در خیابان ها رو آوردن، حتی اونا حاضر شدن که ترازو را در بین سطح شهر میذارن و به خاطر پنج جوانی صدا بلند میکنن. ولی وقت ما میبینیم که طالبان نمیخواین که زنان اگر کارهای شاقه میکنن بر اونا اجازه میتن، ولی اگر میخواین که در کارهای اداری اونا سهیم باشن برشان اجازه نمیتن. اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه سطح فقر به مراتب بیشتر میشه و ما حضور زنان را نمیداشته باشیم.
بانو سایلا، به خاطر حل این وضعیت یا پایان دادن این وضعیت چه پیشنهادات مشخصی برای حکومت طالبا و در کل برای جامعه جهانی دارین شما؟
خب به خاطر حل موضوع واقعا اگر طالبا میخواین که یک حکومت داشته باشه که همه شمول باشن و حکومتشون به رسمیت شناخته شه از سوی جهان و همچنان کمک های جامعه جهانی اگر خواستاری هستن که کمک های ادامه پیدا بکنن، پس باید اونا بگذارن که زنان کار بکنن و دروازه مکتب ها دانشگاه ها را باز بکنن، و اگر اینا میخواین که حکومتشون اما قسمی که بتونن که در میان سایر کشورها اینا هم حضور داشته باشن، نمایندگی داشته باشن که در جلسات حضور پیدا بکنن و مقصد از سوی کشورهای جهان به رسمیت شناخته شود، پس باید اینا از ادعایی که دارن در قسمت زنان باید کنارگیری بکنن، باید تصمیمشون را تغییر بدن، باید تجدید نظر بکنن.
نحمد الله
Israel has many friends and allies. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه ای را در مورد توهین به مقدسات و نفرت مذهبی تصویب کرد. بر اساس این قطعنامه کشورها باید قوانین خود را بازنگری کرده و خلاهای را برطرف کنند که اجازه نمیدهد عاملان توهین به مقدسات و حامیان نفرت پراکنی مذهبی تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار بگیرند. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که هفته گذشته فرد در سویدن با سوختاندن نسخه از قرآن کریم باعث خشم و واکنش تند برخی از کشورهای مسلمان شد. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز قطعنامه بحث برانگیز در مورد تنفر مذهبی را تصویب کرد. این قطعنامه پس از آن تصویب شد که هفته گذشته یک فرد در سویدن به قرآن کریم توهین کرد و چندین صفحه آن را با آتش کشید که واکنش های تند شماری از کشورهای مسلمان را برانگیخت. اما تصویب قطعنامه از سوی شورای حقوق بشر ملل متحد نگرانی شما را از کشورهای غربی را هم به همراه داشته است که ممکن پالیسی های دراز مدت آنها در زمینه حفظ آزادی ها را به چالش بکشد. این قطعنامه که از سوی پاکستان به نمایندگی از سازمان همکاری اسلامی 57 کشور تهیه شده، از رئیس سازمان ملل متحد خواسته که گزارش در مورد نفرت مذهبی منتشر کند و همچنین از دولت‌ها می‌خواهد که قوانین و خلاهایشان را در این رابطه مورد غور قرار بدهند. پیش از تصویب این قطعنامه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به شدت با آن ابراز مخالفت کرده بودند. به گفته آنها این قطعنامه مخالف آزادی بیان و حقوق بشر است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا با اینکه توهین قرآن کریم در سویدن را شدیداً محکوم کردند، اما استدلال کردند که این ابتکار سازمان همکاری اسلامی برای حمایت از نمادهای مذهبی است، نه از حقوق بشر. در رأی گیری برای تصویب این قطعنامه در شورای حقوق بشر سازمان ملل 28 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع استفاده شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، نتیجه این رأی گیری نشان دهنده یک شکست بزرگ برای کشورهای غربی در زمان است که سازمان همکاری اسلامی نفوذ بی سابقه در شورای حقوق بشر سازمان ملل دارد. مارک لیمون، مدیر گروه حقوق جهانی مستقر در ژنو، گفته که نتیجه این رأی‌گیری نشان می‌دهد که غرب در شورای حقوق بشر در عقب نشینی کامل قرار دارد. میشل تلور، نماینده دائمی ایالات متحده در شورای حقوق بشر سازمان ملل، گفته که نگرانی واشنگتن در مورد این ابتکار جدی گرفته نشده. پس از این رأی‌گیری، خلیل هاشمی، نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل در ژنو، غرب را متهم کرده که تعهداتش را در مورد جلوگیری از نفرت مذهبی عملی نکرده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
کمبود آب باشندگان بامیان را به مشکل روبرو کرده است. برخی آنان می گویند که برای رساندن آب به خانواده هایشان مسافت طولانی را طی می کنند. دهقانان محلی هم در این مورد شکایت دارند. به تازگی یک اداره مربوط به سازمان ملل متحد گفت که برای حل بحران آب و فاضلاب در سال روان در افغانستان به بیش از 479 میلیون دلار نیاز دارد. در این گزارش بیشتر می شنوید.
کودکان و زنان زیادی در کنار ذخیره آب روستای اژدر در غرب شهر بامیان در مرکز افغانستان صف کشیدند و منتظرند تا نوبتشان برای گرفتن آب آشامیدنی برسد.
مثال خیلی کم هستی، خیلی در مشکل برخورده دیگه.
زهرای 42 ساله دو بشکه زرد در دست دارد و نیم ساعت می شود در صف منتظر گرفتن آب است. به گفته او در منطقه شان تنها دو ذخیره آب وجود دارد که یکی خشکیده و دومی نیز با کمبودی آب مواجه است.
ناچار دیگه خشک دیگه مثلا دو ذخیره بود، دو ذخیره یک ذخیره مندم بسیار کم شده. یعنی کار در می خونش میگیرید که بچا در صفه دیگه روا و پر میکنه دیگه.
اما باشندگان منطقه اژدر میگویند که آب ذخیره شور است. در دیگر نقاط بامیان نیز کمبودی آب مردم را به مشکل مواجه کرده است. علی رضایی، باشنده منطقه ریکشاد، میگوید که یک شرکت آبرسانی خصوصی در منطقه آنان لیتر 40 افغانی آب را به فروش می رساند، اما او به دلیل مشکل اقتصادی توان خریداری آب را ندارد. رضایی در جمهوری مخلوی افغانستان کار می کرد، اما دو سال می شود بیکار است.
آب شیرین است بسیار قیمت، فعلا خواست در کل جای بیکاری و تمام چی است، ما نمی تونیم مثلا مصارف زو آب پورا کنیم.
رضایی می گوید پس از ممانعت طالبان بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی، بیشتر سازمان ها کمک های بشردوستانه شان را در ولایت بامیان کاهش داده و یا هم متوقف کردند. کاهش کمک‌های بشردوستانه، خوش‌سالی و کاهش حاصلات کشاورزی دهقانان را در بامیان نیز نگران کرده است. محفوظ الله یک دهقان در قریه تاجیک‌های دره فولادی بامیان است. او که در زمین‌هایش کچالو کشت کرده، به رادیو آزادی می‌گوید:
آب همین‌قدر کم است که مردم مثال دهند کردکرد زمین‌هایشان آبیاری می‌کنند. حاصلات زمین از پیش از یک جریب زمینی که اگر ما می‌توانستیم 200 سر کچالو برداشت بکنیم، ولی در حدود 70 سر ممکنه 130 سر کم کرده.
در مورد مشکلات آب آشامیدنی صحی و متضرر شدن دهقانان محلی از خوش‌سالی خواستیم دیدگاه مسئولان محلی طالبان در بامیان را بپرسیم، اما آنان تا تهیه این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخی ندادند. کمبود آب در حال در بامیان نگرانی به وجود آورده است که در ماه سوری سال روان دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اوچا گفته بود که تغییرات اقلیمی دسترسی مردم به آب را در سراسر افغانستان کاهش داده است. اوچا گفته بود که برای حل بحران آب و فاضلاب در سال 2023 در افغانستان به بیش از 479 میلیون دلار نیاز دارد. اکنون زهرا و دیگر باشندگان بامیان میگویند که اگر به مشکل آب رسیدگی نشود، آنان مجبور هستند مناطقشان را ترک کنند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصفاد قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
مقامات آیسلند روز سه شنبه به سیاحان و تماشاچیان دیگر هشدار دادند که از منطقه‌ای که آتشفشان آن تازه به جهش آمده دوری کنند، زیرا گازهای زهرآگین که از این آتشفشان ها بیرون می شود خطرناک است. این آتشفشان در جنوب غرب آیسلند موقعیت دارد. بعد از هزاران تکان پیهم زلزله در منطقه، روز دوشنبه متخصصان جیولوژی و هواشناسی به مردم هشدار دادند که به این منطقه نزدیک نشوند. تکانهای فیلی 11 ماه بعد از تکانهای قبلی در این منطقه آتش فشانی رخ دادند. این منطقه یک وادی 30 کیلومتری غیر مسکونی است که در جنوب غرب ریکجاویک پایتخت آیسلند موقعیت دارد. این منطقه با آتش فشانی بودن مشهور است و در سالهای 2021 و 2022 هم شاهد انفجارهای متعدد آتش فشانی بود، ولی در آن وقت سبب خسارات نشد. این منطقه هرچند در نزدیکی میدان هوایی بین المللی کبلاویک در ریکجاویک موقعیت دارد، مانع پروازها هم نشده است. میدان تهرر روز سه شنبه هم باز بود. اداره جیولوژی و هواشناسی آیسلند می گوید که انفجارهای کنونی که در این آتش فشان مشاهده می شود قوی تر از گذشتن. تصاویری که از فضا گرفته شده نشان می دهد که یک جوی نارنجی آتش مانند مار در حرکت است که کمتر از یک کیلومتر طول دارد و یک غبار دود و خاکستر بالای آن دیده می شود. آلودگی هوا به خاطر گاز زیاد خطرناک است و اداره هواشناسی به سیاحان و سفرکنندگان به منطقه توصیه کرده است که از نزدیک شدن به این منطقه خودداری کنند تا وضعیت توسط متخصصین بررسی شود. متخصصین که اوضاع منطقه را تحت نظر دارند میگویند که انفجارها و مقدار لاوا و خاکستر آتشفشان نسبت به روز اول انفجار کمتر شده است. در سال 2021 انفجار این آتشفشان چندین ماه پیش هم به مقدار زیاد لاوا و خاکستر به بیرون پاشید. هزاران نفر برای دیدن از این جویبارهای آتش به منطقه رفتند. آیسلند جزیره است که بر کوههای آتشفشان در شمال بحر اتلانتیک موقعیت دارد و در اینجا حد وسط در ظرف 4 تا 5 سال یک انفجار آتشفشان رخ می دهد. شدیدترین آن در سال 2010 بود که خاکستر فضا را آلوده ساخت و یک ابر تیره را در فضای این منطقه ایجاد کرد که سبب بسته شدن فضای بخش بزرگ اروپا برای پروازهای بین المللی شد. در حدود 100 هزار پرواز متوقف شدند و میلیون ها مسافر برای روزها در میدان های هوایی ماندند، زیرا خاکستر و دود لاوا که در فضا پخش می شود به انجن طیاره ها خساره می رساند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم به کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم بیادر، ما 3 سال است که به شما بیادر پیام روان کردیم که متقاعدین حقوقش دولت طالبان نمیدهد. ما شما صدای ما را نشر کردید، اما جانیان یا دولت طالبان هیچ وقت گوش نوا ندارند. ما متقاعدین و بسیار مشکلات اقتصادی دچار هستیم. دهید ما گفتیم تقاوت ما اجرا شد که اولادای ما از ما لباس میخواید، کالا میخواید، بود میخواید، میوید میخواید، اما نه بعدر دولت طالبان به این حاضر شد که حقوق ما را بده و نه جامعه جهانی یا بین‌الملل حاضر شد که درباره متقاعدین یک تصمیم قاطع بگیرد. سال بعدر ما هرچی به کل میدیا و به رادیوها و تلویزیونهای بین‌المللی زنگ میزنیم و پیام روان میکنیم، هیچ حقوق ما بعدر هیچ کسی اجرا نمیکند. حالا ما چطور کنیم؟
جمال سازمله متقاعدین هستم. مدت 2 سال می شود که دولت امارات اسلامی حقوق ما را پرداخت نکرده. اولادای ما بیکار است، خود ما بیکار هستیم. کدام مؤسسه ای کدام کاری نیست که ما بریم در اونجا شامل شویم. ما در کشوری که امیرالمومنین قبولش داریم، امیرالمومنین هست، اما ما را به این حالت نگاه نکنه، به لحاظ خدا، به لحاظ قرآن گشت هستیم، از گشتگی میمیریم. شخصا خودم ده دفعه سه دفعه به خدا رفت دوای مرگ موش خریدیم که تمام فامیل خودم مرگ موش بتم در غذا بیاندازم از بین ببرم شون. از جمله دو بچه که بشار دلم برشان سوخ که یا هیچ از دنیا چیزی نبردن، چیزی نخوردن، چیزی ندیدن، چرا هم یالا در جمع خود بکشن؟ با رو صرف نظر کردیم.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. پال کلوبن بیکن، شازدافر ناروی در افغانستان، میگوید که حکومت طالبان برای گسترش روابط با ناروی باید به حقوق زنان از جمله دسترسی آنها به کار و تحصیل احترام کند. او این را در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان در کابل گفته. با گفته ی آقای بیکن، در این دیدار همچنان به گام‌های مثبت در کاهش تولید مواد مخدر و حملات تروریستی هم اشاره کرده است. مدافعان حقوق آموزش دختران در یک نامه سرگشاده در رابطه با بازگشایی دروازه‌های مکتب‌ها و پوهنتون‌ها برای دختران، خواستار فشارهای دیپلماتیک ملل متحد و رهبران جهان بر طالبان شدند. اردوی پاکستان میگوید که در حمله شبه نظامیان بر یک پایگاه نظامی در ایالت بلوچستان، حداقل 4 سرباز پاکستانی کشته و 5 سری دیگرشان شدیداً زخمی شدند. این حمله شب گذشته در منطقه پشتون نشین ژوب رخ داده است و انتظار می رود که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، امروز در حاشیه نشست سران ناتو در لیتوانیا با جو بایدن، همتای امریکاییش، دیدار کند.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام. من مرسلی نرسالا هستم و شما را به این برنامه کاروان زر خوش آمدید میگم. میشنوید که سازمان ملل متحد میگوید از میان میلیون ها معتاد در افغانستان، تنها 30,000 تن آنان به خدمات صحی دسترسی دارند.
روند تداوی اعتیاد متاسفانه یک مرحله طولانی مدت و پرمصرف است. این روند نیازمند نیروی کافی بشری و مسلکی است که متاسفانه حالا وجود ندارد.
همکار ما از ولایت بامیان در رابطه با وضعیت بد زنان معتاد برای ما خواهد گفت.
بارها خود ملت کرده، بارها اولادای ملت کرده، اتا شده که بار با تیشه زده، با چاقو سر ما کشیده.
یک متخصص تداوی معتادان برای ما خواهد گفت که راندن معتاد از خانواده چه عواقب بدی را به همراه دارد.
خود از اینا هم واقعا رنج میبرن، یاره هم میگن که ما دیگه کدام چاره ای نداریم، دیگه واقعا اینا هم متاثر هستن.
در درامه این هفته میشنوید که چرا جمیل از رفاقت با دوستانش به سر آمده.
آلی خو اندیوالیز دگه، اندیوالی خوی ساتیری ها میباشه وی؟
اندیوالی نه، سی بیزتیز بیزتی، حال شما اندیوالو مستین یا دشمن هایم؟
برنامه را با مسئله معتادان مواد مخدر آغاز می‌کنیم. سازمان ملل متحد می‌گوید که از میان بیش از 3 میلیون معتاد در افغانستان، تنها 30,000 تن آنان به خدمات صحی دسترسی دارند. در چارچوب استراتژیک این سازمان آمده که تعداد معتادان مواد مخدر در افغانستان به قدر قابل ملاحظه افزایش یافته و جوانان، کودکان و زنان قربانیان اصلی اعتیاد به مواد مخدرند. معاون دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که این اداره تلاش میکند تا کمک های جهانی در بخش تداوی معتادان را برای افغانستان جذب کند. شرح موضوع در این گزارش.
در چارچوب تازه استراتژیک سازمان ملل متحد که از سال 2023 تا 2025 میلادی برای افغانستان طرح شده آمده که با وجود نشر گزارش‌ها در رابطه با کاهش کشت کوکنار، تعداد معتادان مواد مخدر در افغانستان در حال افزایش است. در استراتژی تازه این سازمان گفته شده از میان بیش از 3 میلیون معتاد مواد مخدر در افغانستان تنها 30 هزار تن آن به امکانات ترک اعتیاد دسترسی دارند. یافته های یونما نشان می دهد که افغانستان 30 کشور دارای بیشترین افراد آلوده به ویروس HIV در آسیا است، زیرا اکثریت کسانی که مواد مخدر را به شکل تزریقی استعمال می کنند به سرنج دسترسی ندارند و به گونه مشترک از سرنج های آلوده به ویروس HIV استفاده می کنند. با این حال مارک سپوتسل، معاون دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، در مصاحبه با بخش رسانه های این سازمان از حکومت طالبان خواسته که توجهشان به مراقبت از معتادان را بیشتر سازد. آقای پوتسل گفته که ما شاهد توجه به مراکز ترک اعتیاد هستیم، اما مقام های حاکم می توانند برای بهبود وضعیت خوراک، پوشاک و دارو در این مراکز پول بیشتری را اختصاص دهند. همچنان از جامعه جهانی می خواهم که با این بخش کمک کند. ما با آن دست کشورهای منطقه که به تداوی معتادان علاقمند هستند همکاری می کنیم تا با مقامهای حاکم در این بخش کمک کنند. حکومت طالبان بدون استناد به گزارش ادعا می کنند که شمار معتادان مواد مخدر در افغانستان به 5 میلیون تن رسیده است. آخرین سروی برای تثبیت شمار معتادان مواد مخدر در افغانستان در سال 2015 میلادی با کمک مالی ایالات متحده آمریکا و سوی سازمان ملل انجام شد که بر بنیاد آن تعداد معتادان مواد مخدر و افراد متضرر از آن به بیش از 3 میلیون تن می رسید. متخصصان تداوی معتادان نبود امکانات کافی در مرکز فعال ترک اعتیاد و کمبود افراد مسلکی در بخش تداوی معتادان را علت اصلی افزایش در شمار معتادان مواد مخدر و کاهش ارائه خدمات صحی می دانند. دکتر ارشاد منصور، متخصص بخش تداوی معتادان، می گوید روند تداوی اعتیاد یک مرحله زمانگیر و نیازمند مصارف بیشتر است.
روند تداوی اعتیاد متاسفانه یک مرحله طولانی مدت و پرمصرف است. این روند نیازمند نیروی کافی بشری و مسلکی است که متاسفانه حالا وجود ندارد. امکانات خیلی محدود شده. مراکزی که در 20 سال گذشته یکی پی دیگر ایجاد شد، اکثر آن با سقوط روبرو است و غیر فعال شده. کسانی که بالایشان در این بخش سرمایه‌گذاری شده بود، آنان وظایفشان را از دست دادند.
حکومت طالبان در زمستان سال گذشته اعلان کرد که آنان با فعال ساختن مرکز 5000 بستر تداوی معتادان در کابل، زمینه تداوی صدها معتاد را فراهم کردند. اما در گزارش تازه سازمان ملل متحد آمده که این مرکز با کمبود جدی ادویه، مواد غذایی، صابون و شامپو روبرو است.
در گزارش همکار ما شنیدین که سازمان ملل متحد از وضعیت بد در مراکز ترک اعتیاد در افغانستان شکایت دارد. و در ادامه برنامه هم می رویم و از وضعیت زنان معتاد در بامیان آگاه می شویم. زنان معتاد در ولایت بامیان شکایت دارند که به دلیل نبود امکانات تداوی آنان وادار به ادامه استفاده از مواد مخدر شدند. این زنان می گویند که ادامه استفاده از مواد مخدر سبب شده که در کنار تحمل مشکلات صحی بار خشونت های خانوادگی را نیز به دوش بکشند. فعالان حقوق زن می گویند که با توجه به مشکلات جدی اقتصادی در افغانستان، زنان معتاد غذای کافی و مغذی در اختیار ندارند و این وضعیت سبب مرگ و میر زنان و کودکان نیز شده است. بیشتر در این گزارش همکار ما که با صدای یک معتاد آغاز می شود.
ما دمی بند مونده، ما هیچ نمیتونم از کی کمک بگیریم که من نجات بده.
نگار 42 ساله در یک گوشه ای از شهر بامیان در مرکز افغانستان زندگی میکند. او که 3 سال از تریاق استفاده میکند میگوید که شوهرش معتاد به مواد مخدر بوده و سپس او نیز معتاد شده. نگار به رادیو آزادی میگوید که از سوی شوهرش بارها مورد خشونت قرار گرفته.
بارها خود ملت کرده، بارها اولادای ملت کرده، اتا شده که ما رو با تیشه زده، با چاقو سر ما کشیده، بچه کلان ما زیاد لط میکرد، ما رو بارها از خانه کشیده.
با گفته نگار، فقر اقتصادی، عدم دسترسی به خدمات صحی، برخوردهای نادرست اجتماعی زندگی را برای زنان معتاد دشوارتر کرده. در کنار نگار، ده ها زن معتاد دیگر نیز هستند که خوشنطهای خانوادگی و خوشنطهای اجتماعی را متحمل می شوند. مانند فرزانه 36 ساله که مادر 4 فرزند است و همچنین 4 سال است که به مواد مخدر آغشته است. فرزانه به حمایت مالی برادرش اکنون در یک شفاخانه خصوصی ترک اعتیاد در کابل بستری است. او می گوید پس از این که همسایه هایش بارها او را آزار و اذیت کردند، تصمیم گرفت اعتیاد را کنار بگذارد.
شب همسایا بسته در گرد خانه ما جمع شدن، چی خبر اینجا؟ خانه است که نصف شب رفت آمد میکنیم. ما دیگه آدم های عملی نه رفتن آدم معلوم است، نه آمدن آدم معلوم است، نه خوردن آدم، نه شیشتن آدم معلوم است. من منز خانه که بر آمدم، شب خانه آمدم که دروازه اولی را هم قلف نکنم، تو دمه وفا نکده یه چی دمه نمان.
این زنان میگویند که هیچ مرجعی برای رسیدگی به مشکلات زنان معتاد به مواد مخدر وجود ندارد. در ماه عقرب سال 1400 طالبان روند جمع‌آوری معتادان عمدتاً مد را در افغانستان آغاز کردند، اما معلوم نیست بسیاری از زنان و کودکان آغشته به مواد مخدر با چه سرنوشتی روبرو شدند. نظر به گزارش گلوبال میل، بر اساس آخرین معلومات بین المللی تقریباً 1 میلیون زن افغان مواد مخدر استفاده می کنند. اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد نیز در پنجم سرطان روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در گزارش گفت از هر 3 معتاد در جهان یکی زن است. این گزارش نشان می‌دهد که از هر 5 معتاد داخل بستر در مراکز ترک اعتیاد، تنها 1 بستر به زنان اختصاص داده شده است. قبل از بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست 2021 در افغانستان 102 مرکز تداوی معتادان وجود داشت که از این میان تنها 5 مرکز به زنان و کودکان اختصاص داده شده بود. با این همه فعالان حقوق زن نیز میگویند که زنان معتاد در افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند و خوشنطهای اجتماعی و خانوادگی را به دوش میکشند. مدیه رضایی، یک تن از فعالان حقوق زن در بامیان، به رادیو آزادی میگوید
به دلیل فقر و همچنان خشونت‌های خانوادگی وجود مردای معتاد در جامعه در خانه باعث میشه که خانما کم کم به مواد مخدر روی بیاورند و این قشر که هستن خیلی قشر آسیب پذیری هستن، در اجتماع به خدمات صحی دسترسی ندارن. این وظیفه دولت هاست که باید خدمات صحی به همه اقشار جامعه، مخصوصا به خانم ها که خیلی قشر آسیب پذیر هستن، ارائه کند.
خواستیم دیدگاه مسئولان طالبان را نیز در مورد مشکلات زنان معتاد داشته باشیم، اما تا تهیه این گزارش سیف الرحمن محمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بامیان به پرسش های ما پاسخی نداده است. اکنون نگار 42 ساله در بامیان میگوید که اگر برای زنان زمینه کار مساعد شود، مشکلات اقتصادی و خشونت ها در برابر زنان معتاد نیز کاهش خواهد یافت.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگیده دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادیم. 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال ترک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
شنونده‌های عزیز، شما می‌توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در موضوع اعتیاد و مشکلات معتادان میمانیم. معتاد مواد مخدر با گذشت زمان گوشه‌گیر شده و از خانواده، جامعه و اقاربش فاصله میگیرد و در گرد همایی ها و محافل خوشی اشتراک نمی کند که این کار وی سبب ایجاد مشکلات روانی به فرد معتاد و نگرانی اعضای خانواده‌اش می شود. همکار ما در مصاحبه با دکتر نومان پوپل، متخصص تداوی معتادان، از وی پرسیده که چرا معتاد با گذشت زمان گوشه‌نشینی را اختیار می کند. منزوی شدن معتاد در جامعه بالای سلامت روانی خود فرد و نزدیکانش چه تأثیری به جا می گذارد؟ دکتر پوپل ابتدا در رابطه به علتهای اجتناب فرد معتاد از اشتراک در تجمعات و مراسم مردمی صحبت می کند.
گوشگیری و یا هنزوا طلبی در نزد تمام معتادینی که به شکل دوامدار از مواد مخدر استفاده میکنند، این از جمله اختلالات خود مواد مخدر است و خود هنزوا طلبی یک نوع اختلال استرابی است که در او فرد یک احساس ترس میکند و اغلبا از مکانهایی که افراد زیاد دوجه هست از او دوری میکند. چرا؟ میترسه که مبادا در اینجا به کدام دام بیفته و یا هی که از حالت خجالت زدگی که ناشی از استفاده مواد مخدر است، از این هم ای ترس داره که در نزد یک تعداد دوستای و خویشاش کس خجالت زده نشه. به این لحاظ در این محافل یا ای اشتراک نمیکنه.
آیا همه معتادان دوست دارند در انزوا زندگی کنند یا برخی مواد مخدر باعث می شود آنها را در انزوا قرار دهند؟
بله، اکثرا افرادی که از مواد مخدر استفاده می کنند، خصوصا او تعداد افرادی که به شکل دوامدار یا به شکل طولانی مدت از مواد مخدر مانند الکل، افیون، کوکائین و امفیتامین یا شیشه و حشیش و یا استفاده می کنند، در نزد اینها همی حالت گوشه‌گیری یا انزوا طلبی یا دیده شده.
عدم شرکت معتادان در جشنهای خوشی چقدر به معتادان لطمه میزند و چه تأثیرات بدی بر ذهن و روح آنها میگذارد؟
ما که اکثرا با معتادین یا سرکار داریم و مریض های ما را تشکیل داده، ما که از اینا پرسان میکنیم، واقعا اینا هم از همی حالت که برشان به وجود آمده و یک حالت بی‌تفاوتی تا برابر فامیل و دوری از فعالیت های روزمره و که در نزد استفاده کنندگان مواد مخدر دیده میشه، خود از اینا هم واقعا رنج میبرن و یاره هم و میگن که ما دیگه کدام چاره ای نداریم. دیگه واقعا اینا هم متاثر هستن.
هر معتاد خانواده و دوستای خاص خود را دارد. این که معتادان در مراسم شادی شرکت نمی کند، این موضوع چقدر بر دوستان نزدیک آنها تاثیر منفی می گذارد؟
ای که این معتادین در همچون محافل که هم اعضای خانوادهش است و یا ای که نزدیکان و همکارانش و خویشاوندانش می باشه اشتراک نمی کنه، طبعا این بالهای روحی خود اعضای خانوادهش و دوستان و می قریبایش و یا هم تأثیر داره. یکی از للعومل هزی که اشتراک نمی کنه همی بعضی حادت های ناپسنده که همی معتادین داره، مثلا مانند دوزی. اکثرا معتادین ها دست به دزدی میزنند و یا دست به راگیری و دست به کشتن بعضی کسا حتی و دست به تعدید میزنند و از این لحاظ هست که اکثرا حوال خانواده هایشان از معرفی از اینا و یا یکی از اشتراک از اینا دارم چون محافل یک هبا میورزند و یا یک احساس شرم میکنند، بعد از او دوستای و خانواده و اقاربش یا هم همکارهایش و رفیقا و دوستایش هم از حالت هزی که چون یک حالت خجالت زدگی در اکثر محیطا و یا دیده شده کسانی که از مواد مخدر استفاده میکنن، اکثر افراد سالم یا افراد با نفوذ و خانواده ها و یا از این دوری میکنن و خودش یک حالت شرمساری در نزد خود و در نزد دیگرها و اعضای خانوادهش یا شمی احساس میکنه که مبادا کسی مرا بگویه که پدرت و یا برادرت و یا خسر برید فلانی فلانی تخیش قومت یا چیز یک معتاد است و یا ای که خود از این فرد صدا کنه که او بچه معتاد تحت تاثیر میاین و متاثر میشن.
اگر معتادان برای مدت طولانی سالها تنها بمانند، این موضوع چقدر روند درمان آنها را مختل می کند؟
یک امر طبیعی هست از نظر طبابت که هر مرض که به مدت طولانی دوام کنه بالاخره حالت اکیوت یا حالت حاد به شکل کرونیک یا مزمن تبدیل میشه که او حالت مزمن طبعا که یا تداوی نتیجه میده، مدت زیاد در بر میگیره تا ای که ما از تداوی خود یک ریزلت خوب بگیریم و یا هی که حتی به شکل معنی تبدیل میشه و مریض از حالت که تداوی شوه به حالت تبدیل میشه که غیر قابل برگشت میشه، یعنی امراض دیگر مانند الزایمیر و زوال عقل و دلیریوم در نزد از اینا تحسس میکنه که او غیر قابل برگشت است و حتی تحسس امراض زمیموی دیگر روحی و روانی در نزد این مریضایی که به شکل مزمن یا به شکل طولانی مدت به حالت گوشه‌گیری قرار میگیرن به وجود میاد.
چگونه می توانیم که معتادین منزوی شده را تشویق کنیم تا به اجتماع بپیوندند و در اجتماعات شادی شرکت کنند؟
از نظر علم روانشناسی و یا یکی از نظر علم تبابت یا طبعا یک امر طبیعی است که تداوی داره در نزد همه مراکز صحی که برای معتادین در افغانستان موجود است. این معتادین در اون مراکز مراجعه کنند و مشوره ها و کانسلنگ ها و همه به اصطلاح رهنمود هایی را که همون مراکز صحی که در بخش معتادین کار میکنه اونا را برشان راه کنه و اینا یک رای مفقه تنسی معتادین هی است که اینا وعده و تعهده که میتن پابند و تعهدات خود باشن و فامیل های معتادین نیز در برابر اینا یک احساس مسئولیت کنه و اینا را با همو توصیه هایی که کانسلر ها و یا هی که همو دکتران روانشناسی و یا که در همین مراکز صحی معتادین هستن مشوره ها و ادویجاتی که میتن برشان به وقت زمانش بده و مشوره هایی که میتن همو پابند به اونمو تعهدات و مشورای خود باشن، اینا طبعا که از این حالت یا بیرون میشن و دوباره مثل یک فرد نرمال به محیط اجتماع برمیگرده و زندگی نرمال خود پیش میبره.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتره، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدر پدریس دزدی میکنن.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نبردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
در این بخش برنامه هم نوبت درامه برنامه است. در درامه می شنویم که دوستان جمیل به دکانش می آیند، اما جمیل با دیدن دوستانش قهر می شود. این که جمیل چرا از رفاقت با دوستانش دست می کشد، ادامه آن را در این درامه با هم می شنویم.
چطورو جمیل جان سیگریتی کیف کردی؟
یار الله لوگا فرسخ بزداد تو فکر میکنو که پرواز کردیم؟ پرواز یکی دیگه شام خسر کن تو بازار
الله لوگا فار دیگه شام برش برکو دازمان پرواز کده کال پس داشو
برکو برکو بسار بچه چی میکنی؟ میکوشیش پیشترام یک سیگریتی رو تنازد ای دفعه اولش از سر ما تاوان نشو آده
آجی صاحب این چی ها خوندن دلنشین است؟ صداش خود تو یکم دگام بالا کنه زور آوه
کدام خوندن میگی؟
شما آرام باشه اینی خوندن میگه بینه میره
یاره براستی که چی هم خواندن جالب است
خب براستی هم که خواندن جالب است این دیگه چی خواندن داره
جمیل جان براستی که نشستی حضور آمد این خواندن نیست
سق نشف از سق جب جب سق از کنوشو دو بابا ما فقط جب جب سق تو خواندن نمشنو این دیگه نادانی شماست که جب جب سق تو خواندن فرق کده نمیتانه خیلی باشه من رفتم خانه
خفور باری چه طرفش دیل لکو
ایره مدر خود هم پیش رو دیست رو دست
فیده زیست رو باز نمیش
دروازه شما وقت خواست کده تو فقط بیشی وره کن
خواه سهی 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 نشیشتم تو باش که چالانش کنم
برو بخیر حرکت کن دیگه
اوف اوف پالی موتر لانه تو چرا بکند نمی کنن
بری تو شکت پاک باکن گرفت
خوبا خیر باشه خیر باشه اما تو پای پیاده خاله میره کرتیم کجاست کرتیم
اینه بگی
مره تو باش که ما پاشم
چی میکنه تو؟ یه خب پتلون نیست که پایتو داشتن درون کدمی بیلا بده که گرتیره چیر
والا شما بیخی از ما دیوانه جار کرده. بس کنی دیگه چی حال انداخته برگه با ما خنده کده میره. والا من که بیقل شدم که کرتی و پتلو نشناسم.
نکنه جمیل جان، چرا دیوانه باشی؟ یا خودشان دیوانه هستن که سر تو خنده میکنن؟ سیدی کیور داشته شان ناک ناک خنده میکنن.
آجی صاحب خان لیاز ریش سفید تو سرگنه من کده شان میفهمیدم. خود اگه ما رفتم
من میگم که گردایم کفید خیلی
تو گردای تباد پشت جمیل برو خانه برسانش نشست در کدام چقدی نفته یا کدام موتر نزده.
راست میگه راست میگه سگریتی رو ما سرش زدیم، اگر بلای سرش بیا با سر ما توان خواهد شد.
بهت بلای نمیزنش، خانهش را نزدیک از خودش میرهید رای نزنه.
یارا بسیار زیاد خنده کردیم. خود دیگه چی میکنینش؟ خود ساعت ما خونه تیر شد، دیگه چی میکنین؟
ساعت ما خود تیر شد، اما ما در باره جمیل زیاد تشویش دارم. به خدا
سلام علیکم جمیل جان.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
چطور هستید؟ خوب هستید؟ جور هستید؟ اوهو جمیل، این دست چرا بسته است؟
والا دیشب که از مجلس شما طرف خانه می آمدم ده یک چقوری افتادم این دستم مایده شد.
چی میگی تو؟ مایده شد؟
آه والا مایده شد.
باز پیش دکتر رفتی یا نه؟
آه رفتم، باز دکتر دستم گچ کرد.
خو خیبر خوب شد. چطور بود؟ او شب ساعت تیر شد یا نه؟
چی ساعتم تیر شد لالا؟ یک مجلس عادی بود، ما و شما خواهر وقت میشینیم.
حالا تو این مجلس عادی میگی؟ تو تا حال سگریتی چند سر زده بودی؟
حالا ما کی سگریتی زدیم؟
اینه دیگه تو میگی که نزدی، یکی دودت نه بسته یک سگریتی رو ترا زدی او ظالم. اتو یک گپای عجیب و غریبی میزدی که از خنده کشتی با.
راست بگه.
والا مرا خو یادم نمی آیا.
تو را خو یادت نمی آیا، اما ما در موبایل ویدیوی تا ثبت کردیم.
ویدیو ثبت کردین؟ نشان بده تو.
ای نسای کو ای.
تو باش که چالانش کنم. بس سوسیش کن. شما والا که شرم ایام داشته باشه.
چی میکنی او بچه؟ او ناجوان موبایل ما مایده کدی؟
شما ناجوان هستین یا من؟
چرا ما چی ناجوانی کدیم؟
حالی ناجوانی نیست که سر ما چرس کشیدین، با سر ما خوب رشخندی کدین، او را خود جایش بان، باز از ما ویدو هم سب کدین.
حالی خندی والی است دگه، دندی والی خوی ساتیری ها میباشه وی؟
اندیوالی نه، سی بیزتی از بیزتی. حالا شما اندیوال هم هستین یا دشمن هایم؟ اندیوال همه تو میباشه که اندیوال خود چرسی بسازه؟
ای نه، حالی خو ساتری بود، ده یک سگریتی خو کسی چرسی نمیشه وی؟
باز دگه ایگه پاره بان، سهر از امروز من که شما هم که ده میچرزتان خدافیزی میکنم. نشخ آدم هم به عزت میسازه، آدم که عزت نداشته باشه او دیگه زندگی ده چی کنه؟ اگه دیگه مردم این ویدو رو میدیدن چقدر به عزت و شرمنده میشدم من.
اینه دیگه که تو مایده کردن موبایل خود تو ویدیو رو از بین بردی. دیگه ای که ما خود تو مزاق میکردیم، تو چقدر جدی بودی وی؟
بس بلد پس نشه، بلد پس شما و بلد پس از این مزاقای تانم. اندیوالی ما شما دمی که خلاص شد.
تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زر همراهی کردین. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم.
کاروان زر
الو مستی جوانی الو پتی جانی رو کرده